Allez, nous sommes dans la suite de la piste de l'été.
در مقام ششم از مقدمه المیزان که در باب نقد روش تفسیری فیلسوفان بود مطالب علامه رو پایان بردیم، رسیدیم به بررسی مسئله و بیان نظر مختار. ابتدا شروع کردیم در باب نسبت فلسفه و دین نظر مختار رو گفتیم، دیدگاه های مشابه نظر مختار رو عرض کردیم، گفتیم برخی دیدگاه های رقیب هم هست، اون برخی دیدگاه های رقیب رو در دو سه جلسه پیش که داشتیم اونجا سعی کردم به اختصاری اشاره کردیم، گفتیم انشاءالله بعدا میپردازیم، خواست اون حال هوای بحث ما به هم نخوره تمام شد. بعد از اون از جلسه قبل شروع کردیم بحث تفصیلی در باب دیدگاه های رقیب که به نسبت عقل و فلسفه با دین می پرداختند، مطالبی رو از محدث استرابادی در فواید مدنیه نقل کردیم، گفتیم مطلبی رو از محدث جزائری از وسائل نقل کردیم که مقدمه های بدیهی رو میپذیرفت ولی بقیه دیگه هیچ در کار به اصطلاح دین نباید حاضر بشه و هیچ کاری ازش هم بر نمیاد، حتی بلکه اونا حتی بخوام بگه کلن نفعت در دین کلن هم نباید چیز باشه. بعد رسیدیم بیان صاحب حدائق که داشت از عموم اصحاب ما و اکثر اصحاب ما نقل میکرد که اینها قائلند به اینکه در اصول دین و در اصول فقه، که شاید بحث ما الان اصول دین هست، در اصول دین به دلیل عقل توجه تام دارن و ترجیح میدن بر نقل. مطلبی رو گفت و شروع کرد به نقل و بعد حرفش این بود که من ندیدم کسی نقل بکنه مگر سید نعمت الله جزائری در بعضی از مصنفاتش، یکی از اون مصنفاتش کتاب انوار نعمانیه است که تو اون کتاب گفته ظاهرا اینه معناش که منها کتاب انوار حیث و قال فی، ظاهرا میشه اون کتاب انوار نعمانیه، در کتاب انوار نعمانیه این گونه گفته. چی گفته؟ که اکثر به اصطلاح اصحاب ما تبعیت از مخالفین از اهل رأی و قیاس کردن، یه جوری صحبت میکنه ایشون، حالا میبینیم که گویا کل اینها قیاسه، قیاس منهی در دین و آمدن از عقول فلاسفه تبعیت کردن، از اهل رأی و قیاس عمدتا نظر دارن که مسائل قیاسی در کارشون زیاد شده، کارهای فقهای ما رو به شکل قیاس می‌دیدن و نوعاً به این فلاسفه اعتماد کردن. وقتی به افلاطون گفتن که حضرت عیسی چون این گفته، افلاطون گفته که این مال این رسول عقول ضعیفه است ولی من که دیگه نباید به او رجوع کنم. این حرف رو نقل کرده، من نمیدونم از کجا چجوری دیگه بر عهده ایشون. بعد و این آقایون امثال افلاطون رو ترجیح میدن گرچه حرف ایشون رو نمیزنن ولی مثل افلاطون عمل میکنن اونها. و بعد شروع میکنن میگه که هر وقت تعارض دلیل عقلی و نقلی میشه اینها میان نقلی رو میذارن کنار و دلیل عقلی رو میپذیرن و اصول دین رو نوعاً با همین شکل حل میکنن. بعد مثال میزنه که مثلا حبت عمل رو به دلیل عقلی میگن حبت عمل محاله، معنا نداره، لذا متن دینی رو دست میزنن. یا اصحاء نبی توی این همه احادیث صحاح و حسان و موثقات و ضعفا و مجاهیل، یعنی انواع احادیث آمده، اصحاء نبی اینها میگن نه، چون این چیزی اگه بخوام قبول کنیم مشکل ایجاد میشه، اگر این جاز این سهو بر رسول الله در نماز جاز علیه فی الاحکام، در احکام هم سهو پیش میاد باید مشکلات پیش میاد، نخیر نیست اینجور، به دلیل عقلی منتفی میدونن اینا، لذا دست میزنن روایات رو سهو رو که عمدتاً نظر دارن به روایات بیشتر تا صحبت آیات، که اصلا کلا آیات رو زیاد جدی نمیگیرن، یعنی شما ما نمیتونیم تفسیر کنیم ولا اهل بیتون و اینجور. ولم ارى من رد ذلك و تعنفی سر المحدث المدقق از سید نعمت الله جزائری تجب الله مرقده فی موازم مصنفاته، که اینجوری حیث و غال فیه و نعم ما غال فانه الحق الذي لا تعتريه قیاهب الاشقال ان اکثر اصحابنا قد تبعوا جماعتا من المخالفین من اهل الرأی و القیاس و من اهل الطبیعت و الفلاسفه و غیرهم من الذين اعتمدوا على العقول و استدلالات ها، اینها اومدن تابع اهل رأی و قیاس شدن، تابع اهل طبیعت و فلسفه شدن، که اینها معمولا اعتماد بر عقول استدلال میکنن، اکثر اصحاب ما اینجوریه. و ترهو ما جاءت به الانبیا، خب یه چیز هم هست، وقتی روایات اهل بیت فضای حق رو خیلی غلیظ میکنه، خودش هم الان میرسیم میگن غلیظ میکنه، اینجور هم نباید کم لطفی کنید کلش بزنید. و تره ما جاءت به الانبیاء علیهم السلام حیث لم یأتی علی وفق عقولهم، اون چرا که از انبیا رسیده همه رو تر میکنن به خاطر اینکه با مطابق عقولشون نیست. حتی نقل ان عیسی علی نبی و آله علیه السلام، بله، لما دعا افلاطون الی تصدیق، وقتی خواست از عیسی از افلاطون که تصدیق کنه، بله، به ما جاء بهی اجاب ان عیسی رسول الى زعفت العقول و اما انا و امثالی فلسنا نحتاج فی المعرفه الى ارسال الانبیاء، من نمیدونم از کجا، بل حاصل انهم ما اعتمدوا فی شیء من امورهم الا على العقل فتابعهم بعض اصحابنا و ان لم يعترفوا بالمتابعه، متابعه ایشون رو چیز نمی کنم اما تبعیت کردن از افلاطون و امثال فقالوا انه اذا تعارض الدلیل العقلی و النقلی ترهنا النقلی او تعولناه به ما یرجع الی الان و من هنا تراهم فی مسائل الاصول یذهبون الی اشیاء کثیره قد قامت الدلائل النقلیه علی خلافه، با اینکه دلائل نقلیه داریم برخلافش اینا میان چی میکنن، مثال میزنه لوجود ما تخیل و انه دلیل عقلی، خود تخیل و هر قشنگی است، یعنی خیال میکنن دلیل عقلی است ولی دلیل عقلی نیست، نگید حالا عقل اصلا کلا بی خوده، اینجوری چرا میگی که قولا به نفی الاحباط فی العمل تعمیلا علی ما ذکروا فی محل من مقدمات لا تفید ظنا فضلا عن العلم، اصلا ظن ایجاد نمیکنه چه رسد به علم، خب اگه واقعا ظن باشه که مشکلی نیست، همین نیست که باعث شده مرحوم صاحب دفاعی گفت آقایون، اون آقایون حرفش اینه که نوعاً اخباری ها میخوام بگم بابا کلن مفید قطع نیست، نه یعنی قطع میاره، اینجوری تعبیر کردم خودم و نه اصلا نذکر انشال، مع وجود دلائل من الكتاب و سنه علا ان الاحباط الذي هو الموازن بین الاعمال و اسقاط المتقابل و ابغاء الرحمه رجحان حق لا شك فيه ولا ريب يعتري مثل قول من النبي لم يحصل له الاسهام من الله تعالى في صلاه قد تو تعويلا على ما قال من انه لو جاز السهم عليه في الصلاه لجاز عليه في الاحكام و بعد بياناتي داره که دیگه حالا خودتون تا میرسه به اینجا میگه اینها که میان معمولا اصل و دلیل عقلی قرار میدن لانا نسالهم من معنى الدليل العقلي الذي جعلوه اصلا في الاصولين والفروع، اصولين يعني اصول فقه و اصول دين وفروع، چرا عقل شما؟ فنقول ان اردتم ما كان مقبولا عند عامه العقول، منظورتون از این عقل چیه؟ عقلی که عامه عقول قبول دارن، خب اکثری اینا که دعواییه عامه عقول قبول ندارن، یا منظورتون اینه که ادعی قبول داشته باشن، اگه اینجور باشه هیچ چی پس همه درسته دیگه، همه مذاهب، همه عقول، همه اختلافات، همه درست در میاد، هیچ کدوم اینا رو قبول ندار، نتیجتا رد کرد. من دیگه حالا همشو نمیخوام، وقت چون نداریم اینا خودتون رو بگید دیگه وقت نگیر، یعنی ایراد اصلیش اینه اگر همه عقول قبول داره که اکثر اینا که اختلافی هیچ کدوم عقول قبول ندارن، نمونه چیزی تهش بعد بیان میکنه که حتی ابطال تسلسل که اینا میکنن، ابطال تسلسل دلیلی نداره و امثال و اگر میگید مقبول عده‌ای باشه، مقبول عده‌ای باشه که همه اقوال با همه اختلافاتشون باید مقبول باشه و درست باشه و اینکه هیچ کس نباده، پس شما این عقلی که میگید چه عقلی؟ تقریبا نفی کرد، یه جوریست که همه رو نفی کرده، مجبور شده جناب صاحب حدائق بگید خب اون مسائل بدیهی عقل رو دیگه این کار نکنید. این اشکال رو کرد. بعد صاحب حدائق، خب سید نعمت الله جزائری، اینی که اینجا خوندیم اصلا صحبت بدیهی رو نکرد، ولی اونی رو که در بیان شیخ انصاری بود چکار کرد؟ گفت که اون بدیهیات رو ما میپذیریم. حالا دیگه این رو سخت نگیرید. بعد ایشون جواب تمام شد. حالا میرسم به خود صاحب حدائق. صاحب حدائق هم میخواد بگه، ندیدم کسی ایراد بگیره جز سید جزائری، و ایراد داره حرف قاره قوم که اکثر علمای ما اومدن دلیل عقلی رو بر دلیل نقلی ترجیح دادن. این کار درست نیست. باز برای اینکه تبیین قوی تری بکنه یه مطلبی رو از امام فخر رازی آورده صفحه 2829 که تمامش میخواد ایراد بگیره به فیلسوفان. بعد خودش، حالا اینجا خودش خیلی خوب به نظرم این خیلی نکته است توش، یه انقلتی کرده که شما اینجور میگید عقل رو رد میکنید، تو متون دینی، تو آیات، تو روایات این همه از عقل صحبت شده، اینها که دیگه عقل رو حجت دونستن، حجته شما اینش باید چی کار میکنه؟ عقل حجته رو چجوری معنا؟ فانقل فعلا ما ذکر من عدم الاعتماد علی الدلیل عقلی، که از فخر رازی آورد، از نمیدونم سید جزائری آورد اینا، یلزم ان لا یکون العقل معتبرن به وجه من الوجوه، اصلا به وجهی از وجوه نباید چی باشه؟ معتبر باشه. من انه قد استفاضت الآیات القرآنیه والاخبار المعصومیه بالاعتماد علی العقل والعمل علی ما یرجعه، باید اعتماد کرد به اون که ترجیح داد، و نه حجت من حجج الله سبحانه، گفته شده. حالا شروع میکنه آیات و روایات، این خیلی خوبه، این آیات و روایاتی که ایشون جمع کرده خودش خوبه، که قولی تعالی ان فی ذلک لآیات لقوم یعلمون فی غیر موضع من الکتاب، تو آیات فراوانی اومده. خب لقوم یعقلون یعنی چی؟ ای یعملون به مقتضا عقولهم، علم وسیله عقل بده، یعقلونه. بعد باز این آیه لآیات لقوم یتفکرون لآیات لأول الالباب لآیات لأول النها انما یتذکر اول الالباب لذکر لأول الالباب، چند تا از اینا رو برده، هر کدوم هم آیاتی سیل این کتاب نگاه کنید تمام آیات رو ارجاع داده دیگه، من وقتش نیست، فرصت نیست میزن. و انما یتذکر اول الالباب لذکر لأول الالباب، ذم قوما، از یک طرف تایید کار عقل کرد، از یک طرف اونایی که عقل رو استفاده میکنن مورد مذمت قرار داد، ذم قوما لم يعملوا بمقتضى عقولهم فقال سبحانه افلا يعقلون و اکثرهم لا يعقلون ذلک بانهم قوم لا يعقلون افلا يتدبرون القران ام على قلوب اغفالها الى غير ذلك من الايات الداله على مدح العمل بمقتضى العقل و ذم عكسه. خودش اومده این در آیات و فی الحدیث ان ابی الحسن علیه السلام حين سئل فمل حجه علی الخلق اليوم، امروز حجت بر مردم چیه؟ فقال علیه السلام العقل یعرف بهی الصادق علی الله فیصدقه، یعرف الخلق بهی به وسیله این عقل الصادق علی الله فیصدقه والکاذب علی الله فیکذبه، عقلی که صادق و کاذب رو میفهمه به وسیله او تکذیب کنه و تصدیق کنه. و فی آخر ان صادق علیه السلام قال حجت الله علی العباد النبی والحجه فی ما بین العباد و بین الله العقل. و فی آخر ان الکاظم علیه السلام یا هشام ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه، و اما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه و اما الباطنه فالعقول. درست شد؟ خب این روایات و آیات رو باید چیکار کنید که عقل رو حجت دونستن؟ شما که میخواید عقل رو کلا نفی کنید، ایشون میگه بله عقل فطری رو گفته، عقل فطری رو ما میپذیریم ولی بیش از عقل فطری نه، عقل فطری حجته، و عقل فطری هم که حجته به شرطی که به اصطلاح اوهام فاسده اینو به هم نزنه، یعنی مشوب نشه، و عصبیت و حب جاه و اینهام توش نیاد، حالا میبینیم چی کار میکنه. تقریبا همینجا میشه. خب عرض میکنم دیگه، جناب صاحب حدائق میدونی جز متأخرین، یعنی متأخر 1186، یعنی 1200 تقریبا حساب میشه، دقیقاً متأخره از اخباری ها، یعنی بعد از این دوتا بزرگوار است که اسم بردی، محدث استرابودی و محدث جزایر، و خیلی معقول تر اصلا کلن کارش اینجوری نیست کلن آیات بره کنار، توضیح داره اینجا، توضیح داره همینجا، مقدمات داره، توضیح داره، اینقدر نیست که کلا مفید، خیلی معقول تر، یعنی اصلا حتی به لحاظ فقهی یادتون باشه تو کارهای فقهی نوعا فتواهایشون نه، استشهادات و استناداتشون خیلی مهمه، استفاده کنه خیلی مهمه. اصلا من خیلی یاد دیدم به صاحب حدائق رجوع میکنم، به همین حدائق رجوع میکنم به خاطر همین. خب یعنی اینجوری نیست که کلا رد کنه. لا ریب ان العقل الصحیح الفطری حجت من حجت الله اتصب کنه و سراجون، عقل صحیح فطری حجتی از حجت الله است و سراجون منیر من جهدی جل شأنه. ببینید این دغدغه ها رو میبینید، یعنی حتی اخباری با اون مسئله ای که داره به این آیات و روایات میرسه یه جوری باید فکری کنه. باز است خب عقل صحیح فطری که حجتی از حجت های خداست و سراجون منیر من جهدی جل شأنه و هو موافق للشر بل هو شرع من داخل کما ان ذلک شرع من خارج. این شرع درونی ماست، همچنان که انبیا شرع بیرونی هستند، انبیا اونجا که آوردن شرع بیرونی است. لکن ما لم تغیره غلبت الاوهام الفاسده، به شرطی که به اصطلاح عقل مشوب نشود و تصرف فیه العصبیه او حب الجا و نحوه ها من الاغراض الکاسده، به شرطی که با یه انانیت هم سادینا قاطی نشه. با او قد یدرک الاشیا قبل ورود شر به ها فیعت شر معیدن له، اصلا شر میاد تأیید او میکنه چون قبل از شر میبن و قد لا یدرک اوها قبلها و یخفا علیه الوشفی ها فیعت شر کاشمن له و مبینن. بعد از اینکه شر میگه عقل همراهی میکنه، یک ادرا قبل از اینکه شر بگه میفهم یک ادرا. و غایت ما تدل علی هذه الادله مدخل عقل الفطری صحیح الخالی عن شواهب الاوهام العاری عن قدرات العصبیه و انه به هذا المعنى حجت الهیه لادراکی به صفاء نورانیتی و اصل فطرتی بعض الامور تکلیفیه و قبوله لما یجهل منه متی ورد علیه شر بها و هو اهم من ان یکون به ادراک ذلک اولا او قبوله له به ادراک ذلک اولا او قبوله لها ثانیان. تعریفش اینه، عمده اینه، برخی ها را قبل از شر میفهم ولی بعدی ها را برخی های دیگر را به وسیله شر میفهم. یعنی عقل فقط اینجا خاصیت فهم بعد از شر داره، برخی را اون عقلی که شر گفته فقط عقل فطری بدیهی است که اون قبل از شر اندکی هست، بقیهش بعد از شره. بعد ایشون میرسه به احکام فقهیه. تو احکام فقهی میگه احکام فقهی اولا جدا کنید از بحث اصول، اصول دین رو از احکام فقهی. در احکام فقهی ادله داریم که توقیفی است و تحتاج الی السماع من حافظ شرع. باز است تعبیرشون چیه؟ احکام فقهی به اصطلاح توقیفی است و ما باید ببینیم شارع چی گفته، هیچی هم نباید دست. خب حرف خوب، ولی به نظرم باز همینجا خود ایشون باید بگه در دل شر کار عقلی مجاز است چقدر، اینا با توضیح بده. اینا تو کار فقهی ما جمع‌های عقلانی داریم، عقل نباشه اصلا نمیتونیم کار بکنیم، لوازم نمیتونیم بفهمیم، لوازم قانونی یک حکم شرعی را عقل میفهمد و نمیتونید کلا حذف کنید. ولی ایشون کلا اینجوری گفته، حالا من فکر میکنم در این مقام بوده که بابا اونی را که مستقلا میفهمه، من خیلی بخوام حمله بر صحت کنم، اینی که کلا مستقلا بخواد عقل بفهمد اصلا شرع اجازه نداده، در احکام فقهی ما باید تابع باشه. ولی باز تو اونجا هم عقل بدیهی داریم و شرع امضا میکنه، مثلا تکلیف ما لا یطاق قبیحه، این احتیاج نیست که شرع، اگه شرع مگه درست، نه این عقل میفهمه، عقل فطری میفهمه، عقل فطری اونجا هم هست، چرا اونو برمیداری؟ ولی ایشون کلا برداشت اینجا. در مورد اصول دین، در مورد احکام فقهی، گفتیم. اما بعد از اینکه احکام فقهی رو گفت، تمام کرد که گفت اینجا دیگه نباید هیچ دستی بکنه، قبول انقیاد باید در کارش باشه، الا انه یبقى الكلام بالنسبه الى ما لا يتوقف على التوقيف. اما اونی که متوقف و توقیف نیست، یعنی چی؟ اصول دین و اصول فقه. اینجا توی این متن ما که ما الان داریم نوشته بالنسبه الى ما يتوقف على التوقيف، لا يتوقفه. شما رجوع کنید به کتاب وسائل جناب شیخ انصاری که آورده، صفحه 10 نگاه کنید، لا يتوقفه، یعنی احکام فقهیه یتوقف علی التوقیف. اما ما لا یتوقف علی التوقیف که میشه چی؟ بحثای اصول دین و اصول فقه. آنجا بیان ایشون اینه، میگه اگه یک دلیل عقلی بدیهی بود، ظاهر البداهه هم مثل الواحد نصف الاثنین بود، اینجا فلا ریب فی صحت العمل به. یعنی چی؟ ما جایی که عقل بدیهی بگوید اشکال نداره، همراهی بود. صحت عمل به یعنی چی؟ یعنی بر اساس این قطع عمل کردن، بر اساس این دلیل عمل کردن. یعنی چی؟ یعنی اعتقاد مثلا پیدا. عقل ضروری، عقل بدیهی هیچ اشکال نداره، عقل بدیهی رو میشه پذیرید. بعد میگه که و الا، اگر عقل بدیهی نبود چی؟ ایشون میگه عقل بدیهی نبود، خیلی موارد باید نگاه کنیم. مثلا دلیل عقلی داریم هیچ معارضی هم ندارد. ببین چی کار کرده؟ هیچ معارضی ندارد از دلیل نقلی، اونجا بپذیر، اشکال نداره. خود این اول بحث، اگر قراره شما پایش رو محکم بکنید به اون سبب، نباید اجازه بدید. چرا اجازه بدید؟ اگر باشه به اصطلاح هیچ معارضی، نه دلیل عقلی دیگر و نه دلیل نقلی دیگر معارض نداره، میپذیریم، بدیهی هم نیستا. ولی اگر معارض داره باید نگاه کرد. مثلا یک دلیل عقلی داریم، یه دلیل نقلی هم همراهش هست معید اینه، اما یه دلیل عقلی معارض داره، اینجا ترجیح با چیه؟ اونی که همراهش نقلی هست، در واقع ترجیح نقلی است. تا میرسونه به یه جایی که این حرف اصلیه، هر جا تعارض دیدیم بین دلیل عقلی و نقلی، تقدم با کیه؟ خالص خودش باشه، تقدم با کیه؟ نقلی. این بیانیشو در کجا؟ در غیر بدیهیات، در غیر بدیهیات واضح است. اما در بدیهیات ما خب حرف عقل رو میپذیریم، در اصول دین، در اصول فقه امثال، اما ما بقی رو نمیشه پذیرون. ترجیح هم که ایشون میگه یعنی روایتی که یک روایت هم داشته باشی کافیه، واضح باشه. خیلی هم بخوام همراهی بکنم نگیم ضعیف، بگیم چی؟ موثقه، مثلا معتبره در حد خود، او رو مثلا قبول داره، معتبر کافیه، دلیل عقلی باید بری کنار. واضح هستم چرا؟ این پایه یه بحث اینهاست. در جمعی که کرده به نظرم، خب این جمعی که میکنید باید از اول شما بدیهیات رو پذیرفتید. خب بدیهیات هم شکل هم بدیهی یا نه؟ همون چیزی که خودتون توضیح دادی، اشکال بدیهی یا نه؟ خب ذم بدیهی و بدیهی که حالا دیگه از حالت بدیهی در میاد، نظریه اول حساب میشه. ذم بدیهی و بدیهی به نحو شکل اول که یقینا درسته، این چی؟ چیکار باید بکنیم؟ یک کمی پس باید جلوتر بیاریم، مگه اینکه منظورتون از بدیهی جوری باشه که اینا همه رو بگیره، درسته؟ و الا شما باید گرفتار بشید. مثل حضرت آیت الله عابدی شاهرودی یک گسترده تر از این نگاه میکنه تا اینا. اینا میخوان فقط همون اولیات و بدیهیات رو نگه دارن، هیچ دیگه نه. الواحد کل استنی نگه ایشون مثال زد، نصف الاستنی نگه مثال زد. چون این مثال هایی رو اگر واقعا جدی بگیرید، شما مواردی که با ذم بدیهی و بدیهی و شکل هم بدیهی است که محدث استرابادی گفت شکل لاقل بدیهیه، ذم بدیهی و بدیهی، نتیجهش دیگه نباید این درش تجشم داری، ولی عملا تو کار شما معلوم نیست باشه. و از طرفی جایی که هیچ دلیل نقلی وجود نداره به عنوان معارض، به هیچ دلیل عقلی معارض نداره، هزار مقدم جلو هم رفتیم، اون هم به عنوان اعتقاد دینی بپذیریم، قبول دارید شما اینجوری که دارید میگید؟ از کجا چجوری دارید اینو میگید؟ باید فکر بکنید. بله کسی میتواند بگوید چون این چیزهایی را فل جمله میشود پذیر، اما اعتقاد بشه، اعتقاد دینی شما باید درست کنید. شماها باید خیلی سخت بگیرید شما که اینجور میگی با خیلی سخت بگی، بگی نه چنین چیزی معنا نداره، دلیل عقلی زیاد بره جلو نه، ولی اینجا هر جا هیچ مشکلی نباشه، یعنی دلیل نقلی فقط دیدیم وجود نداره، هر چی میخوای بگی بگو. یه کمی بیزابده میشه اینجوری شما میگید. چه پایه ای داره عقل که میپذیر؟ شما که اصلا عقل بدیهی رو فقط گفتید، حجت بقیه که حجت نیست، طبق قاعده شما که حجت نیست، چطور بقیه رو در اونجا که اگر دلیل نقلی دیگری نبود شما چطور حجت دانستید؟ به چه دلیلی؟ مگه حجت بودنش شما نمیگید عقل بدیهی فقط حجت، بقیهش که حجت نیست، چطور گفتید در اونجا میپذیرید؟ اینا همش خلل ایجاد شده با مبانی خودشون. و از طرفی این بحث اساسا برای اینکه محدوده درست بشه، و از طرفی سوال اینه، برای فهم دین، برای فهم دین متون دینی چقدر این میتونه حاضر بشه رو بحث داریم که الان داریم استفاده میکنیم. بله شما میگید دلیل نقلی ما اصلا کلا بذار کنار، این هم صرف این نمیتونه کافی باشه، چون ما مواردی داریم جزء عقل قطعی قرار میگه ولو جزء عقل بدیهی نیست، اما به عنوان قرینه لبی برای متن دین میتونه باشه، توضیح دادم بشه دلیل، دقت میکنید؟ لذا اینقدر هم نمیشه ایستاد که اینها میگن، اما همینقدر که جلو اومد من برزم ارزشمنده، همین کاری که ایشون کرده ارزشمنده. و به نظرم من احساس ما اینا نمیخوام مثل منطق رو کنار بذارن، دید که محدث استرابادی منطق رو اکثر ابواب منطق خود منطق رو نمیخواد بذاره. خب این شد یک دیدگاه، درسته؟ من حالا یک راهش اینه که همینجا برسم به نظر تفکیکی ها، برخی از تفکیکی ها رو بگم، بعد برسم به بیان شیخ انصاری. ولی از یک جهت چون اینا رو که گفتم ناظر بوده شیخ انصاری به اینها، من میخوام مقدم کنم بیان شیخ انصاری رو. یعنی چی؟ قول بعدی، یه قول شد قول اخباری ها با این توضیح که عرض کرد، اما قول بعدی قول شیخ انصاری است و اونی که به اسم اکثر قوم و اکثر اصحاب گفته شده رو من میخوام بخونم و توضیح بدم، البته با قیودی اسم حرف شیخ انصاری. شیخ انصاری میگه قطع که پیدا شد، به هر نحوی که پیدا شد، قطع اگر شد هیچ چیز مانعش نمیشه. حالا این درستی ها نه الان کار ندارم، من بیان شیخ انصاری دارم میگم که مشخص بشه. تعبیر ایشون قطع قطع به هر نحوی حاصل شد به عید سبب مشکل نداره، ولی آقایون اخباری ها آمدن گفتن قطع قطع در قطع به مسائل اصول عقائدی به وسیله عقل غیر ضروری، اینها جزء اموری است که نمیشه به عنوان قطع پذیرفت. یعنی به تعبیر دیگر حتی قطع هم باشه حجیت نداره، قطع قطع هم باشه حجیت نداره، از این سبب از این راه به دست آمد در واضح است من چیز میکنم. به تعبیر دیگر شیخ انصاری خود بگه من گفتم هر کس قد پیدا کرد طبق قدش باید عمل کنه، ولی اخباری ها میگن اگر قد پیدا کنه در امور غیر ضروری دین از راه عقل ولو قد هم پیدا کنه به درد نمیخواه، نباید عمل کنه. این رو معارض حرف خودشون بود، لذا بیان این آقایون رو آورده. عمل به قطع معناش میدونی چیه؟ یعنی مثلا در فضای اعتقادی قبول داشته باش، تمشی اینجوریه، گاهی تمشی عملی است، مثلا من قطع پیدا کردم در مسئله یک حکم عمل شرعی اونجا، اما در غیر عمل شرعی چون بحث اصول دین هم هست دیگه، اونجا طبق اون عمل کن، یعنی اعتقاد پیدا کن و بر اساس اون مشی کن، منظور این میشه. من الان اینی که دارم میخوام بیانی که ایشون کرد اکثر الان من دارم از خود شیخ انصاری میخوام با من یک قول واضح است. الان مرد ایشون در صفحه 8 به عنوان از ثانی گفت فرقی نیست در این که این علم چگونه کاشف از کاشف علم که کاشف محضه چگونه سببی هست، هر نوع سببی باشه کافی، سبب عقلی باشه غیر عقلی باشه هر چی باشه، خود این قابل بحثه، یعنی هر سببی را میتونیم بیاریم به عنوان کاشف قبول کنیم، که مثال میزدن اون ما میخوندیم میگفتن از پریدن کلاغ به اصطلاح آدم قد پیدا کرد ولو هیچ ربطی هم نداره، من قد پیدا کرد این مثال میزدن، آیا درستی یا نه حالا باید بحث کنم. بله الان همون مثال میزنن، ما یادمون ما همیشه این مثال رو میزدن از پریدن کلاغ. واقعا هم یه جایی رو انتخاب کرده بودن که یعنی خب پریدن کلاغ شرط داره به این حکم یا به این مسئله اعتقادی، ولی خواستم بگم بلکه قطع پیدا کرد، قطع قطع هست این حرف رو میزدن. خب حالا بحث داره اون خودش، واقعش از نظر بحث اصولی باید بحث کرد، اینجوری نیست. حالا جناب شیخ انصاری اینجا میگه که فرقی فی ما یکون العلم فی کاش من محضم بین اسباب العلم و ینسب الى غیر واحد من اصحابنا الاکبرین عدم ینسب عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلیت القطعیه الغیر ضروریه لکثرت وقوع الاشتباه و الغلط فیها فلا یمکن الرکون الى شیء منها. حالا جناب صاحب کفایی که اومده جواب بده گفت اصلا آقایون اخباری میخواه میگه اصلا این قطع نیست، نه یعنی قطع پیدا کرده ولی نباید به این قطع توجه کرد. حالا این حرف چقدر درسته، حرف صاحب کفایی رو من الان کار ندارم، میخواه بگم دعوایی که شده همچه چیز. واقعش اینه که اونها میخواه بگم آقا قطع هم پیدا کن به درد نمیخواه، دلیل پیدا کن. بله غالبش مفادش زنه، ولی این طرف خودش خیال میکنه قطعه، اشکال به درد نمیخواه. اینا میخوام ادعا میخوام مفادش زنه، اما مفادش زنه نمیخوام، یعنی او هم میدونه زنیه ولی میخوام عمل کنه. میگه این آقا خیالم میکنه این قطعیه، به درد نمیخور، اصلا نمیشه بهش اکتفا کرد. حرف این اینجوریه که حق با شیخ انصاری. حالا اونا رو بذارید کنار. بعد از اینکه نقل هم از محدث استرابادی آورد و هم محدث جزائری آورد و بعدش هم همین مضمونی که الان من خوندم رو آورده از صاحب حدائق، بعد ایرادهایی بهش میگیره و اینها، بعدش در پایان والذی یقتضیه النظر، من خردریزایی که ایراد گرفته رو الان میذارم کنار. احساس میکنم برخی از این متنهایی که از شیخ انصاری هم تو اینجا هست یه دستی باید بخونه، احساس میکنم نسخه غلط داره هست، ولی اونا بذارید کنار، برسیم اینجایی که حالا نظر خودشه. والذی یقتضیه النظر وفاقا لاکثر اهل النظر، اونی که من به نظرم میرسه وفاقا لأکثر اهل النظر انه کلما حصل القطع من دلیل عقلی فلا یجوز ان یعارضه دلیل نقلی، اگر من قطع پیدا کردم به این دلیل عقلی معارضه با دلیل عقلی نمیشه، دلیل نقلی نمیشه کرد، چیکار باید کرد؟ و ان وجد ما ظاهره المعارضه فلا بد من تأویله، ان لم یمکن بله لابد من تأویله ان لم یمکن ترهبو، اگر نمیشه ترهش کرد باید چگاه که تأویلش کرد. و کل ما حصل القد من دلیل نقلی، حالا بعد این حرف بیان تمام شد، بیان به تأویل یه قاعده کلی چی شد؟ دلیل عقلی بهش قد پیدا میکنی ولو مقدمه هزارم هم باشه یه قد پیدا میکن کافیه. فقط یه حرف داره ایشون، این قیدیست که ایشون اضافه کرده اینجا، اون چیه؟ گاهی ما قطع پیدا میکنیم که یقینا دین این رو گفته، آنی را که دین گفته هرچه عقل بگوید باید بذاریم کنار مگر بدیهی باشد. باز هستم چه عرض میکنم، پس ببینید چیکار کرده شیخ انصاری، کلا دلیل عقلی اگه قطع پیدا کردی باید چیکار کنی؟ طبق او عمل کنی، دلیل نقلی رو باید اگر تر نمیتونی بکنی باید چیکار کنی؟ باید تأویل کنی. این تمام شد وفاقا لأکثر اهل النظر. اما در بحث این دقت کنید، این بحث تموم شد. حالا اما اگر اومدی تو متن دینی دیدی اینکه آقا مسلمه تو متن دینی مسلم، مثال بزنیشون، مثلا اجماع جمیع شرایع هست بر حدوث عالم زمانه، این عالم زمانن حادث شده، اینجا اگر کسی بگه نمیدونم استحاله تخلف اثر از مؤثر هست و با این توضیح بگه پس حدوث عالم معنا نداره زمانی باشه، بی خود میگن چون یقین داره تو. بعد خودش میگه این نوع موارد در شرع اندکه، مضبوطه و محصوره، این موارد که یقینا بشه به شرع نسبت داد اندکه، ولی بقیهش اینجوری نیست و لذا عقل مقدمه. کجاها؟ اونجا که عقل قطعی باشه، یعنی به قطع رسید کافیه. واضح است این بیانشه. و کل ما تا اینجا که گفتیم اصل حرف را، حالا بعدش و کل ما حصل القطع من دلیل نقلی مثل القطع الحاصل من اجماع جمیع الشرایع حدوث العالم زمانا فلا یجوز ان یحصل القطع علی خلافه، معنا نداره قطع به خلاف پیدا کنه. وقتی همه شرایع اجماع دارن، قطع به خلاف از راه دلیل عقلی معنا نداره. من دلیل عقلی مثل چی؟ استحاله تقلق الاثر المؤثر ولو حصل منه صورت برهان، اگرچه ظاهرش ظاهر برهانی است به درد نمیخوره. کان از شبهه فی مقابله البدیه لکن هاذا لا یتعدی فی العقل البدیهی، اما اگه عقل بدیهی باشه مثل من قبیل الواحد نصف الاسم، اگه همچی چیزیه نمیتونی، معنا نداره تو دین یک چیز قطعی داشته با الواحد نصف الاسم نسازه، معنا نداره. باز هست چیکار کنه؟ یعنی میگه اونجایی است که دین میگه قطعی میگه، اونجایی است که در مسائل عقلی نظری است، و الا بدیهی عقل باشه معنا نداره دین خلافش بگه. واضح است داشت کار میکنن. ولا فی العقل فطری الخالی عن شواب الاوهام، همون تعبیری که صفحه‌دار گفت، فلا بد من موارد فی موارد ما من التزام عدم وصول القطع من النقل علی خلافه، لان الادله القطعیه فی النقلیات، ادله قطعیه نظریه در نقلیات توی شرط چند تا هستن که اینجور قطعی است؟ مضبوطتون محصورتون کمه، بقیهش دیگه تقریبا عقل مقدم میشه. لیس فیها شیء یصادم العقل البدیع الفطری، این بیان است که جناب شیخ انصاری آورده. و این بیان رو حالا من حتی بهتون بگم، بعضی ها من اسم نمیبرم، میخوام فقط بدونیم، حتی برخی از سروران گفتن شما اطمینان پیدا کنید. نه، اطمینان یعنی چی؟ اطمینان عرفی، اطمینان عرفی که بسان علم حساب میشه در فضای به اصطلاح عرفی و بنای عقلا، اطمینان عرفی پیدا کنی مقدم است بر نقل. ببین چیزی از طبیعی کردم، بعضی تا اینجا جلو اومدن همین به خاطر همین فضای شیخ انصاری که گفته خب علم دیگه، شما علم و قطع گفتید، علم و قطع هم یعنی اطمینان هم باشه جز علم و قطع دیگه. خب پس من اطمینانم پیدا کنم، بعضی از بزرگان دیدم اینو گفتن، اطمینان پیدا کنی از نظر عقلی، اطمینان نه اطمینان عرفی که واضح است مثلا 98% 95% اطمینانم پیدا کردی مقدم است بر نقل. واضح است این دغدغه ها چجوریه؟ بله خب گاهی هست من توی نقل نمیتونم، بنده خودم حالا ضوابط دارم نمیخوام بگم، ما جایی تکرار در شریعت ببینیم، تکرار ها مثلا مکرر داره بحث شعور و موجودات رو میگه، این شیخ انصاری میگه مضبوط و تان نمیدونم چه هست. من معتقدم تکرارهای شریعت رو به شکل این مضبوطه بگیرید، یعنی نگید اندکه، بگید خیلی زیاده در شهر. مثلا بحث برزخی که تو معاد تو جریان معاد گفته شده، اینقدر گفته شده که من میتونم بگم زیاده. بدایی که تو اون دین گفته شده اینقدر زیاده که من باید بگم چی هستن، این جزء قطعیات دینه. واضح هستم چی عرض میکنم؟ این روش رو صدرا استفاده میکنه و حتی با صدراست نوعاً به اینجا رسید، میگه این اجماع امت، اصلا میگه این حرف مسلم شریعته، این ارزشمنده. اینجوری که الان شیخ انصاری میگه تشیل 80 تا میمونه میشه میشه به عنوان مسلمات، و بقیه دیگه اینجوری نیستن. اینجور مسلمات زیاد دارین تو دین، و اگر چون اینشون هیچگاه عقل رو نباید مقدم کنید، عقلی که مخالفش میگه واضح باشه. حالا چون خواستم این متنشون گفته، میخوام بگم اگه خوب بخوایم بگیم واقعش مواردی که تو شریعت گفته شده وقتی تکرار زیاد میشه اعتنا باید کرد، جدی باید کرد، نگیم هنوز معلوم نیست ببینیم چی میشه. بله با حفظ شرایط، مثلا صرف این که 15 تا روایت ضعیف رو جمع کنیم منظورم نیست، اونا دیگه ضوابط شرایط با برجا، حدیث ضعیف اصلا ما معلوم هم نیست اصلا این حدیث مال امام معصوم باشه ما با 15 تا جمع کنیم، اینجوری نه. یعنی با حفظ قرائن به یک شکلی گاهی آدم میتونه بگه شریعت اینو گفته، یقیناً اینو گفته، یقیناً اینو گفته، یقیناً اینو گفته، یقیناً اینو گفته. واضح هستم چه از میکنم در استناد. وقتی چون این شد، عقل باید حریم خودشو بدون. یعنی چی؟ یعنی ببینه این چون این چیزی با این حرفش، بلکه گاهی با برخی از ضوابط یک آیه خود کافی است که نباید عدول کرد در جای خودش، یک آیه، یک آیه که آیه به حدی واضحه که نمیشه ازش گذشت، او پایه کنه. ولی خب حالا برخواست بحثای خاص خودش داری، الان نمیخوام وارد میشه. این هم شد یک قول. بذارید من چون زودتر میخوام تمام کنم دیگه نمونه. پس عملا ما الان دو قول رقیب هم پیدا کردیم، افزون بر اون سه قولی که ما میگفتیم حضرت آیت الله عابدی شاهرودی علامه طباطبایی، اون چیزی که ما کل جمله بود، اونی که اونجا گفتیم تقریبا قریب الافق بود، توضیح دادم. در فهم متن دینی، صحبت به کار فلسفی کردن نیست، الان صحبت فهم متن دینی، آیا این این کارهای عقلی میتونه به عنوان قرین لبی باشه، توضیح دادم اینا هست. ولی با توضیحی که اخباری ها میدن، جز عقل بدیهی اولیه که عقل ضروری میشه، بقیه مطلقا نه. ولی توضیح دادم که اتفاقا باید جلوتر بیاد. شیخ انصاری با این سبکی گفته اتفاقا عقل خیلی گسترش زیاد، زود تعویل متن دینی میشه کرد، مگر در جای مسلم دین چقدر اندک مضبوط و محصول که بگیم این دیگه سخته. دقت نکن، توضیح هم دادم موارد تکراری دین رو نمیشه اینجوری گذشت، و بلکه گاهی یک آیه کافیه، آیه‌ای که وضوح داره نمیشه ازش گذشت. مثلا علم ربوبی توی متن دینی انقدر توضیح داده که اصلا نمیتونی ازش بگذری، نمیدونم بدا انقدر گفته شده که نمیتونی بگذری، شب قدر انقدر گفته شده یکی حالا من خب هر چی بگم انقدر زیاد دیگه نمیشه گذشت، نمیشه اینجوری باش برخورد بکنه. عرش، کرسی و همه اینا، من میخواد یک بگم همینجوری، ملائکه ویژه، تک تک اینا انقدر گفته شده که نمیشه گذشت، اینجوری نیست من بگم معلوم نیست بس بذارم کنار. مثلا من متن دینی میفهمم کثرت ملائکه رو، باید بگم نه دیگه این نیست، و منم که رسیدم 10 تا عقلم بیشتر نیست، 10 تا ملکم بیشتر نداریم، تمام شد. اینجوری بخواد جمع کنه نمیشه، اینجور کارا رو عقل نمیتونه. توضیح دادم که شیخ حاجی یه قول دیگر هم هست، این قولم به این خاطر انتخاب کردم که دیگر حتی رفته جلو، نه این بدیهیات و نه این مسئله به اصطلاح منطق و هیچی رو پابرجا نذاشت، یه عقل مخصوص خودش اثبات کرد که میگه عقل اگر حجت، این عقله، عقلی که نمیدونم ظاهر است و نور است و اینها، که حالا چجوری باید اینو معنا کرد من که نمیفهمم، متناش رو میخونیم با هم نمیفهمم، میدونم چی گفته ایشون، ولی این دیگه حرفیست که عجیب و غریب. حالا اینه که دارم میخونم، میدونید که مکتب تفکیک با میرزا مهدی یا اصفهانی شروع شد، ولی بعدها آهسته آهسته مثل بیان الفرقان هم تقریبا همین روال رو دارن تو بحث منطق و اینها، همین هم جوری تا میرسه بعدن دستی میخوره. الان این اواخر مثلا اگه یه نفر دارن ما بدیهیات رو میپذیریم، این فشار فلسفه بود، فشار این علما بوده، اینا رو کشونده به قبول بدیهی مثلا، و الا بدیهی رو قبول نداشتن. دقت میکنید؟ اینی که دارم میخونم از خود مرحوم میرزا مهدی اصفهانی رحمت الله علیه، بالاخره عالم دینی بوده، زحمت کشیده. حالا این افکاریست دیگه، فقط ما از یه چیز دیگه میترسیم که اگر احیانا بعضی از نشونم اون ریشه اندیشه شیعی که خود اهل بیت مرحوم رو انداخته خوب بخوش، از این میترسیم، و الا زحمت میکشن هر کسی. ما از این که بخواد یه نفر حرفی بزنه نمیترسیم، خوبه، واقعا به ما میدان فکر میده، میدان تأمل میده. اینجوری که اینا زحمت میکشن برخی از روایات کنه، خیلی به درد ما هم میخوره، ما اصلا دنبال همین هاییم. ولی یه چیزم باید دقت کرد، اگر بخوام میدون بدیم به حدی بشه که اینا بیان میدوندار بشن، جوری بشه که راه را ببندن، اصلا ما را اوضاعمون دگرگون کنن، اون هویت اندیشه شیعی ما را به هم بزنن، هیچ که حاضر نیست. چون اندیشه شیعیمون از اهل بیت گرفتیم، میدونیم چی جوریه. بی خود نبود مرحوم به بهانه گهگاهی با این اخباری‌ها جنگیده. من یادم رفت یه توضیح هم در مورد این بحث‌های اصولی بدم. بحث‌های اصولیش حالا خواستید بعد از جلسه اشاره کنم. شایدم جلسه بعد یه اشاره بکنم. الان بذارید بخونم که این نمونه من می‌ترسم نمونه رو من نتونم پیش ببرم. بله. از شبت که صفحه 62 و 63 مصباح الهدا که بوستان کتاب چاپ کرده، ایشون یه دسته ضوابط اصولی که میخواد بنویسن در اینجا، الاصل الاول قبح القیاس، قیاس قبیحه، قیاسی که اهل بیت گفتن، ولی قیاس رو چی معنا میکنه؟ تمام کارهای عقلی رو قیاس میدونه، تمام کارهای علم حصولی رو قیاس میدونه. درد میکنه؟ الاصل الاول من الاصول مؤسس علیها احکام الرسول و آلهی فی مقابل القیاس اللغوی الذی هو عین العقل الاصطلاحی فی العلوم البشریه العقل الظاهر. الاصل اولی که اهل بیت قبول میکنن در مقابل قیاس چیه؟ العقل العقل الذی هو ظاهر بذاته لکل عاقل بعد فقدان یهو فی حال طفولیه و الغضب و شهوه و شهوت شهیده و امثالی. به تعبیر دیگر میگه اصل اولی که اهل بیت برای ما گذاشتن عقل حجته، اما کدوم عقل که میگن حجته؟ الذی هو ظاهر بذاته لکل عاقل، هر عاقلی این برش ظاهره، بعد فقدانی، بعد از اینکه تو طفولیت نداشت این رو، و بعد الغضب و بعد شهوت شدیده، غضب و شهوت میاد میبینی اینو نداره، بعد الغضب داره این رو، و بهی یمیز العقلا انفسهم عن المجانین، از مجانین جدا میشن به خاطر این عقل. حالا این عقل چیه؟ در مقابل قیاس لغویه. کدوم قیاس لغوی؟ همان عقل اصطلاحی علوم بشری است. عقل علوم اصطلاحی بشری رو جزء قیاس میدونه، عقلی که اهل بیت میگن رو چیز دیگر میدونه. این به تعبیر دیگر اینه که فیلسوفان ازش به عنوان عقل یاد میکنن، این منطق و امثال اینا، اینا حرفایی که میزنن اینا قیاسه. آنی که اهل بیت به عنوان عقل میگن چیز دیگری غیر از این قیاسه. اون چیه؟ از ظاهر، ظاهر به ذاته لکل عاقل بعد فقدانه. بعد شروع میکنه توضیح دادن که چون به هذا هو الحجه التي وردت الاحاديث بانه الحجه الباطنه يعاقب الانسان عند اسيانه تعالی، عند اسيانه قال الله تعالی و يجعل الرئس على الذين لا يعقلون. کسی که به سو گناه میکنه عقل رو ازش میگیره، میخواد بگه این عقل یه عقل دیگری است، من زبان دارم براش توضیح دادم، ولی متاسفانه ایشون جوری کرده که اصلا اون رو هم نمیشه استفاده کرد به اون توضیحاتی که ایشون داد. حالا بگذارید توضیح میده، اون عقلی که میتونه بفهمه هر شیء به مشیت حقه و خودش هم به مشیت حقه و حق هم هست، از این چیزا که اثبات خدا و امثال اینها بشه بود. بعد میگه که حتی این عقل میفهمه که عقیزه همه باطله، و بعد میفرماد و لهذا ورد الاحادیث به تصریح به قبح القیاس و به توعید الا من وضع دینه علی القیاس او عمل به فی الدین فان وضع الدین علی المقاییس و احسنها قیاس البرهان. دقت میکنید؟ یعنی خود برهان جزوه به اصطلاح مقاییس و قیاسه، یعنی همینی که اهل بیت رد میکنن. قیاس البرهان به هوا مؤسسان علل علیه و المعلولیه، برهان بر اساس علت معلوله و هیه مؤسسان علل قیاس الواجب بالممکن. علت و معلول یعنی یک نوع قیاس واجب به ممکن، چون یک نوع تناسخ میخواد، سنخیت میخواد درست کن. و نو به ظلمه و الیه من اصله ها باطله، الیت باطله. فا احسن الاقیسه اقبوها. واضح استم که از میخوام این بیان ایشون در واقع با این طرح ایشون کلن برهان بی خوده، منطق بی خوده، الیت بی خوده، هیچ کدوم اینا واقعیت نداره و هیچ کدوم اون حجت نیست. به تعبیری آیون و اخباری های ما گفتن بابا اون عقله که حجته همین عقل فطری بدیهی اینا، ولی اینا عقل فطری بدیهی رو تبدیل کرده به یه چیز غیر از اینی که بدیهیان. بعد تصریح میکنه تمام علوم حصولی بر اساس تصور و تصدیق تمامش جزوی ایناست، تمام اینا، یعنی حتی اولیات و بدیهیات هم که میگه همه غلط، در واقع در واقع نتیجهش اینه تمام اینا غلط. و لذا دین هیچ مبتنی بر فهر دین هیچ مبتنی بر اینا نیست، حتی اصل عدم تناقض. من دارم میگم اگر بخواد جدی با ما راه بیاد، بخواد بگه نه، میگیم چطور اصل عدم تناقض جدا شد؟ حتی اصل عدم تناقض بی خود بذارید کنار، اصل علیت بی خوده بذارید کنار، اصل این همانی بی خوده، اصل دور باطله، اصل تسلسل با اینا همه که گفتیم همه اینا بی خود. بازرستانیم قاعده بحث دارم عمل بکن، و الا وقت شده میگن کی گفته ما اصل عدم تناقض نمیپذیریم؟ طبق قاعده ای که ایشون گفته دارم عمل میکنم. وقتی این شد، خب با این مسئله چجوری میتونی بگی متن دینی چه میگوید؟ اگر من بگویم اینی که گفتی هم این درست است، هم مقابل و نقیضش درست است، هر دو درست است، اشکال نداره. این آیه میگوید الف، من میگویم اتفاقا این آیه لا الف هم میگوید، هیچ دلیلی بر نفع نداریم که این درسته اونه، هر دو درسته دیگه، چون اصلا دم تناقض میخواد نفع کنی. شما اصل علیت رو نفع کردی، اصل علیت نفع کن پایه فهم ها رو برمیده، من انشاءالله توضیح میدم بعدا. چون این چیزی تقریبا من توی جهان اسلام فقط ابن تیمیه رو دیدم. ابن تیمیه با شکل خاصی است، دقت کنید، ابن تیمیه اونجا یک منطق دیگری داره، اونم چی؟ باز منطق از جزئی به کلی رسیدن. دقت میکنید؟ یعنی در واقع داره قیاس رو صحه میذاره. دقت میکنید؟ اینها مطلق منطق رو بر میدارن. من نمیگم همه بر میدارن، الان نگاه کنید این اواخر تفکیکی ها این کار نمیم، ولی اینجا دیگه برداشته شده است. دقت میکنید؟ اینجایی که میرزا مهدی اصفهانی نیست، همین رو اتفاقا ادامه دادن توی المیزان جلد 5 صفحه 256 نگاه کنید، تمام اینها رو آورده و پاسخ داده، من دیگه ورود نمی کنم. المیزان جلد 5 صفحه 256 از مرحوم قزوینی، عبارات مرحوم قزوینی رو آورده و تک تکش جواب داده از این آقایون که چی نوشته بود، چی قرآن؟ بله؟ بیان الفرقان، بیان الفرقان، بیان الفرقان رو آوردند و نقد کردند. میخوام اینو بگم این اندیشه دیگه جایی برای هیچی نمیذاره از این اصل اولیه بدیهی و نمیدونم چی و در فهم متن دینی به کار میره. این دیگه غلیظترینه، حتی غلیظتر از کاری است که ابن تیمیه کرده و یه چیز جدیدی در آمده، خلطی است بین مباحث عرفانی و مباحث فلسفی. چون میدونی اینا میدونید یه رگه اخباری، رگه اخباری عرفانی دارن. این رو علامه تودوی در زیل همین چیا گفته، توضیح داده، همین صفحه 256 به بعد نگاه کنید، یه 18 صفحه است. اونجا میگه کل حرفا اینها یک رگه اخباری و یک رگه چیز داره، اون فطرتی میخوان درست کنن، فطرت بسلا قلبیه، فطرت قلبی رو بلدن نیستن توضیح هم بدن و او رو یه جوری سر در آورده. خیاب بعد میگه اینا رو فیلسوفان، این علامه گفت این حرف رو افلاطون گفت، اگه تو میگی باید بگی هم اون حرف افلاطون رو میزنه. بعد توضیح از دادن الان بحثای میخوام اون رو نگاه کنید، اونجا توضیح میده این رگه رو دادن. من دیدم رهبر معظم انقلاب هم این تعبیر رو کرده بود، اینا یک رگه اخباری عرفانی داره. این دو تا قاطی شده، اصلا فلسفه عرفان رو گذاشتن که با عرفان رسمی که خیلی مخالفان شدیدن، با فلسفه هم مخالفن، با منطق هم مخالفن، کلا اینا برمیدارن. من نمیدونم سر صحنه میاد استدلال هایی که میکنه چی کار میکنه، استدلال هایی که میکنه استدلال منطقی میکنه، میگه منطق قبول ندارم. من نمیفهمم. علامه اطمان اشاره کرد، گفت اینی که شما تشکیل دادی این شکل، شکل مثلا فلانه، این شکل فلان رو گفتی و نتیجه گرفتی و بعد میگه من شکل قبول ندارم. این چه حرفیه؟ السلام علیکم رحمت الله و برکاته. ما دیگه به توفیق الهی دیگه از این بحث به اصطلاح مباحث دیدگاه های رقیب هم فعل جمله گذشته دیگه، میتونم بیشتر از این توضیح بدم، وجود داره من میتونم توضیح بدم دیگه، گذشتم که فضا رو بدون چه چیزایی هست حال هوا رو متوجه بشه. سلام علیکم. شد یه اشاره کنم یادم باشه یه اشاره بگه این تتمه بزنه اون بردار فضای فرهنگستان هم اتفاقا بدیهیات رو بود داره اصلا من خودم از خود آدم بله
اشاره
نمی کنید چیز جدی توی امروز قومه اتفاقی
خیلی
جدی نه نه بسه بسه نه خواستم اصلا جدی شد ایش کنم
نه
خواهم بگم،
یعنی
از آن تفسیری
به طور خاصا
میخواستم زیاد ورود نکنم
چون ادعای درشونی زیاد دارم. افراد رو نام نمی برید از فرهنگستان افرادشون میگید کیان؟
الان آقای میر باقری من خود از خودشون شدید
چی فرق دارید؟
گفت ما رو از بدیهیات نترسانید. سریعا دونم بعد میگفت از دادن تناقض من بعد تثبیت میکنم این اخبار بود غلط من
چرا به اینجا کشیده شده یعنی اینا رو تو فضای همین اخباریون تحلیل میکنید
یه جریان جدا است
در چون فرمودید که تو فضای تاریخ مثلا اندیشه اسلامی کسی رو به ابن تیمیه ندیدید خواهیم که اینا هم تو همین فضا
تو فضای منطق یه رفت اینجا هم نظر اصل بدیهی رو منطق بگی نکنم مشکل داشت فرهنگ اصلاح بگی نکنم منطق مشکل داشت بدیهیات مشکل
چرا اینجا که اساس اجتماع نقید این رو بزنه که کل منطق
میتونم با اراده ولی این حرف رو دار خب یعنی من بعید میدونم منطق رو دیگه رد کنم.
چرا وقتی اصلا تناقض رد بشه منطق چجوری رد نشه؟
خب اراده ما من از خودشون بپرسی من بعید میدونم اصلا منطق رو کسی
چرا چه وقتی فضای سرگوکز و کلا کنار میدارن
با این حال میگم بعید میدونم من ندیدم
تصویر رسمیشونه که مثلا
شما شنیده اینو رو؟
هم کتاباشون هست
به منطق قبول ندارن؟
بله
بیارید من پس ببینم بیارید بیارید من تمام کتاباشون دارم حوصله نگردم.
چرا به اینجا کشیده شدن اینا؟ چرا اینجوریه؟ یعنی حتی همین از به فرهنگ
هست به اندیشه که آقا شناخت مقدم و اراده نیست، اراده مقدم و شناخت از اینجا شده. به من بگی ریشه واقعیش، ریشه واقعیش اصلش بر قوت‌های فلسفی نیست. دعواهایی که بعضی ما میکنن از نوع مداقه ها و ایراد ها مشخصه که اصلا فضا رو خوب درک نمیکنه. الان بهش بگی من میدونم حاضرت باید بحث کنه اثبات کنه اصلا در آغاز بی خود.
یعنی بین وجود آدم ایشون هیچ فرق
نداره. تو بابا خودش به من گفتی.
میدونم چجوری.
می‌خواست بحث کنم تو یه جور مهمونی بود من دیگه حوصله گفتم ان شاءالله من سال بعد باید بحث رو بکنم همین بحث نفسانه من نرسیده بود.
اصلا رو تو اینجا نداری؟
گرچه اینها جریان سازی اجتماعی شد قوی شد ولی
خب میگم این ریشه در روشن فکری دینی ما داره که از غرب اومده یا نه همین خود رو
نه مثل ایشون دستش شروع کردن آقای کی بود دیگه سید منیر خدا حفظ خدا رحمتش کن نخونده بودن هی تحلیل کردن اصالت وجود با تبدیل شد به اصالت رب و اصالت چی هم جو کم کم بود اصالت ولایت
این روشن فکری دینی هم همین حرفا رو میزنه
نه این اصلا یه دغدغه های خاص بود اونا نیست نمیگم که
نه یعنی نتیجتا اینجوری میشه حالا
روشن فکر دینی الان عمدتا فضایش اینجوریه فضای کانتی و غیر کانتی و همسال اینا دارن دو اونا اصلا معرفت شناسی رو اینا بی خودشون رو دیدن و بحث
کنم اینا در از شکاکک در میارن اما خب اینا کلا رد میکنن یعنی
حالا دیگه میخوام ببینید پس فرق کنید
خیلی بدتر میشه یعنی اینا اینکه در فضای شیعه بزرگ شدن خیلی بدتر میشه
جالب اینه که اونایی هم که شک میکنن هیچی و تج نمیمونه بی براشون بمون هیچی نمیمونه
بعد اونایی که تو فضای
هیچی نمونه یعنی یعنی به تعبیری هر حرفی هم میزنه یه معلوم نیست حرف میزنه هیچی معلوم نیست برخورد کردم
اینجوری که میشه فضای جامعه دیگه نمیاد به سمت عقلانیت رو میگه آقا شما خودتون درگیری خودتون مشکل دارید
چیکار کنم یعنی من نمیگم بحث نکنم
نه
اینجوری دیگه حالا من که قرار نیست من همه قرار من که وارده ندارم من قرار نیست من خواهد بیشتر تقدام بیشه از اینکه اون روز همه ایش رسی نداشتم قصد این که بدونیم ذهنیت های رقیب چه چیز هم
دیگه
اون بدن برای من این مهم حتی نقضا من مهم نمیم
الان
هست
بشم
گرچه از نظر روشی کارهای مهم باید انجام بده